بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ولو استشهد بما قبل النبوی من قول صادق علیه السلام انما الامور ثلاثه کان ذلک ازهر. شیخ خرم‌آملی به حدیث تسلیس منقول از پیامبر اکرم استناد کرد، استشهاد کرد، فرمود که ببینید این حدیثی که در حدیث پیامبر هست انما الامور ثلاثتون مربوط به شبهات حکمیه است. در این حدیث مضمونش این است، ما سه امر داریم: حلال لبین، حرام بین و شبهات. در شبهات باید احتیاط کنیم، اما چون این حدیث حلال بیین گفته حرام بیین گفته، این در فضای شبهات حکمیه میشه مطرح کرد. در فضای شبهات موضوعی ما حلال بیین حرام بیین واقعی نداریم، لااقل برای خود ما نداریم، برای علام الغیوب داریم، برای خداوند داریم. برای ما حلال بیین باشه حرام بیین باشه، نه، هر چیزی دست بزنیم در بازار، بریم بازار، ممکنه دزدی باشه، ممکنه مال غیر باشه، و همین خاطر ما حلال بین حرام بین در نسبت به شبهات موضوع خارجی و موضوعات خارجی نداریم. پس این حدیث چی میخواد بگه؟ مربوط به شبهات حکمیه است، نتیجه میخواد بگیره. ما عرض کردیم دیروز، ما به عنوان نماینده شیخ انصاری، چه آقا این که شما فرمودید این مربوط به شبهات حکمیه است، پس امام ناقص فرموده دیگه، پیامبر اکرم ببخشید، چون به پیامبر اکرم استناد میکنه دیگه. انما الامور ثلاثتون یعنی چه؟
همه امور
مکلفین سه چیزه. خب شما شبهات موضوعی رو خارج کرده اید از این، پس باید بگی انما الامور اربعتون. یه اموری هم هست برای مکلفین که این پیامبر نفرموده. پس چرا اول فرموده انما الامور ثلاثه؟ خب بله، اگر به حدیث امام صادق استدلال می کردید، اونجا یه گرینه بود، به اون گرینه به کمک شما می اومد. اون گرینه چه بود؟ در اونجا این بود که در این شبهات یرد و الالله و رسوله. به کجا این شبهات برگردونده بشه؟ به خدا و رسول. بله، این قرینه است شبهات حکمیه رو بخواد بده. پس انما الامور ثلاثتون یعنی انما الامور فل احکام، مربوط به شبهات حکمیه ثلاثتون، اون مربوط به احکام ثلاثتون، موضوعات اصلا نمیخواد بحث کنه در اونجا. اون حصر عیبی نداره، حصر در امور حکمیه میشه، در امور موضوعات کار نداره. بجر به او استناد می‌کردی خوب بود، اما به او چه استناد نکردی؟ به حدیث پیامبر استناد کرده ای. این یه نکته. نکته دوم، شما گفتید حلال بیین حرام بیین در موضوعات نداریم، منظورتون چیه؟ یه مقدار توضیح بده، شفاف حرف بزن. نداریم یعنی نادره یا اصلا نداریم؟ اگر می‌خواید بگید نداریم، خب من برای شما حلال بیین حرام بیین نشون بدم که داریم. حیازات، اموال مباح ابتدایی، بله، اون نقل انتقالات که از بازار میری میخری، از بازار میخوای برداری، اونجاها احتمال شبهه میدی. خودت میری از دریا ماهی میگیری، خودت میری از اموال مباح یه چیزایی رو برمیدار دیگه، این حلال بیین دیگه. پس ما حلال بیین در موضوعات هم داریم. بله نادر هست، ممکنه بیاید بگید نادرون، منظور ما نداریم نیست، حلالو نادره، نادر کل عدمه، به همین خاطر میگیم شامل نیست. آخه شیخ حرم‌آملی میخواد موضوعات رو از حدیث چیکار کنه؟ خارج کنه دیگه. میگه نادر شامل نیست، از باب نادره شامل نیست. شیخ انصاری میگه آقای حرم‌آملی انگار کلاه سر ما میخوای بذاری، نادر یک مطلق رو بر نادر حمل نمی کنند، نه اینکه نادر رو شامل نیست. ما نمیخوایم بدیم که این حدیث برای اون نادره، شما بگید نه نادر رو نمیتونه برای او باشه. ما میخوایم بگیم این حدیث نادر رو هم شامله. شمول یه بحثیست، اختصاص یه بحثیست. اگر شما یه حدیث مطلق رو برای اون موارد نادر حمل کنید، این بعد خوب درست نیست، قبیحه. یک حدیث مطلق رو برای موارد، اما حدیث مطلق رو به اطلاقش نجه بدارید، شامل موارد نادرم بشود، کجاش مشکله؟ پس این حدیث حلال بین و حلال و حرام بینی که شما گفتید مربوط به احکامه، ما پیدا کردیم مربوط به موضوعات هم میشه. ممکنه حرف شما را این گونه توضیح کنیم که آقا نادره، و نادر باشه، شامل شمول بحث میکنیم، اختصاص بحث نمیکنیم. چه نمیخوایم بگیم انما الامور ثلاثه مربوط به موضوعاته، میخوایم بگیم اونها هم شامله. علاوه این حرف شما را هم قبول نداریم که حرام بین حلال بین در موضوعات کمه، حتی نادر بودنش هم قبول نداریم. حرام های بین خیلی روشنه چه زیاده. ببینید الخمر و حرامون حکم یه دونه است، در بیرون چند تا خمر داریم؟ میلیارد ها. خب اون حرام، اون زیاده، این زیاده، یه دونه حکم الخمر و حرام. پس ما قبول نداریم که محرمات خارجی نادره، یعنی محرمات خارجی بین، نه اونم نادر نیست، پس حرامون بینی داریم. و همچنین حلال بینی اگر مباهات، خب در مصداق چه مباهات زیاده، در قانون یه جمله میاد، در قانون میاد که مثلا شما حیازت کنید، من حاضر ملکم، هر کس حیازت کند چی میشه؟ مالش. حیازت میدونید یعنی چه؟ آقای من شما میرید از دریا آب برمیدارید، این به قصد این چه ملک شما بشه، میشه ملک شما یا نه؟ میگن اینا اموال مباهه، برای همه نیست، مباه برای همه است، نه ملک همه است، اسمشو میگن اموال مباهه.
میشه
از دریا آب میارید به قصد، البته بعضی ها میگن به قصد تملک ملک میاد، بعضی ها میگن نه برداری هم مالک میشه، بعضی هم میگن نه به قصد تملک برداری مالک میشه.
سرچشمه
و قنات، اون قنات یه چیز دیگه، اون اگر انسان ساخته دیگه هم مال
سرچشمه،
اونا هم اگر در زمین شخصی، در زمین شخصی چشم اومده بیرون صاحبش اون فرده، اما باز در اموال مباه اومده باید همین قانون رو داره. میرید در دریا ماهی برمیدارید سید میکنی، مالش میشی یا نه؟ چرا؟ من حاضر مده چه یعنی این دیگه، هرچست یه چیزی رو برداره از اموال مباه مالش میشه. یکی از ببینید ملکیت دو نوع هست، یه ملکیت بل آرز، ملکیت ثانویه. ملکیت ثانوی چیه؟ میخری، قبلن سابقاً مالکی داشت، شما میخری مالک میشی، او به شما هدیه میده مالک میشی، ارث میمونه به شما مالک، اینا ملکیت هاییست به نقل و انتقال. یه ملکیت های ابتداییه، از ابتدا تو مالک میشی. ملکیت های ابتدایی چیه؟ مثل حیازت. یه مثال دوم هم بزنم برای شما ملکیت ابتدایی، احیای مباد. من احیا ارزن مواتن فهیده، با قواعدی اینطوریه، در الان با در چشور یه قواعدی برای احیای مواد درست کردم که با این قواعد ملک تو میشه. بله اونم در زمین خودت باشه فرق میکنه با اموال. البته بعضی در جنگ قائلن به این که این اموال عمومیه نه مباهه، از اموال مباهه نیست، اموال عمومی چیشون قبلا بیان کرد، یعنی للمسلمینه، نه مباح برای همه. ما در بحث ملچیت چند نوع ملچ داریم. یک ملچهایی به شکل مباحه، برای همه مباحه. یک اموال عمومی داریم، برای همه هست. نه ملچ همه هست، نه اینکه مباحه. مثل اراضی مفتوحاً وطن، اراضی مفتوحاً وطن مباح نیست، ملچ کل مسلمینه. یعنی متولی حاکم شهر باید این رو اجاره بده یا نحوه با او تجارت کنه، منافعش رو، عایداتش رو در مصالح مسلمین مصرف کنه. اینو میگن اراضی خراجیه. اون ملک دل، یکی هم ملک اشخاص دیگه. پس ملک شخصی داریم، ملک مسلمین داریم، یکی هم مباح داریم. اصلا به ملک در نیومده، دقت کنید. اما مباح یعنی چه؟ یعنی هنوز به ملک در نیومده. ماهی در دریا ملک نیست.
الان ماهی را میرن ماهی گیری، یعنی مباهی من میگیرن
پولشو
دارم میارن میخورن
میفروشن دیگه. قانون یه چیز دیگه است. اونجا قانون اومده برای اینکه این اموال مباه رو اونها افراطی استفاده نکنن. برای سائلین هم مباهه آخه، فقط برای اونها مباه نیست. برای سائرین هم این فضا آماده باشه استفاده بشن، یه قوانینی ساختن یا یه عناوین ثانوی ایجاد شده. اگر تمام ماهی ها رو از بین ببرن، اکوسیستم دریا از بین میره. به خاطر اون یه قوانی میزه، ولی دا حکم اولیش اباحه است.
من یه جوانشی دادم مثال پستی کردم،
گفتم
مثال
کشی
کردم
اون مجا آزادی رو. خب همین، اصال کشی نمیتونه بخوش ایجای مباح رو برای خودش چیکار کرده؟ اختصاص داده. این اینا یه قواعد دیگر است، اما قاعده اولیه شیه اباحه است. قاعده اولیه شی نسته من حازم علیکم ایازت دیگه. خب برگرد یه مثال دیگه هم بزنم. آب باران از آسمان باران میباره، شما یک دیگه هایی میذارید از اون بر می‌دارید، این ملک شما میشه. من هازه ملکم. اون یه بحث دیگه است، اون قبلا ملک بوده. عزیز من، اونو فعلا اونو بحث نمی‌کنیم. این اموال مباح یعنی هنوز به ملک کسی در نیامده. اونجا اعراض از ملکیته. اونجا یه بحث دیگری باید بکنیم. آیا اعراض از ملکیت، از ملکیت خارج شدن میشه شرعاً یا نه؟ ممکنه بیایم بگیم نه نمیشه. اباحه می اون بحث دیگر است دیگه. این ما بحثمون این اساسا به ملک کسی نیست. شما میخواید بگید به ملک کسیه ولیکن مباح بر شما استفاده، اون بحثون آخر. خب ولو استشهده، اگر این شیخ الرعاملی میومد عوض کلام پیامبر به کلام امام صادق استشهاد میکرد، ولو استشهده به ما قبل نبوی، به قبل حدیث نبوی من قول صادق علیه السلام چه انما الامور ثلاثه، به این استشهاد میکرد، خوب بود. ما بهش کمک میکنیم، ما میخواییم بگیم به این استشهاد کن نه به او. اینجا کمک میکنیم برای شیخ الرعاملی.
قبل از نبوی یعنی چی؟ یعنی توی کتاب قبل از روایت؟
نه، حدیثی که اصل این حدیث از امام صادقه. امام صادق خودش میفرماید انما الامور ثلاثه، در اون داخل حدیث امام صادق. بعد خود امام صادق میگه این حرفی که من گفتم پیامبرم فرموده. خب میبینه داره ما عزیز من، ما میخواییم بگیم از اونجا شروع کن، ما بهشون کمک میکنیم که استدلالشون رو میخواییم تمام بکنیم، بعد جواب میدیم دیگه. آقای من ما میگیم استدلال درست استدلال کنه، ایبی نداره، ما کاری به دشمنی با شما نداریم که. احسنت، میخواد بگه شما درست استدلال کن، من درست جواب میدم.
چی علی مصطفی اینطوری یه جوری شغل هر روز میده که مثلا خودش ملحدی بوده چیزی بوده.
احسنت همین. خب ولو استشهد به ما قبل نبوی من قول صادق علیه السلام انما الامور کان ذلک ازهر، این آشکارتر بود فی اختصاص به شبهه حکمیه. چرا این آشکارتر بود؟ از المحصور فی هذه الفقره، چون انما الامور چه گفته در این فقره، عبارت امام صادق نحسه در این امور ثلاثه در شبهاتش به خدا و رسول رجوع کن. خب در کدوم شبهه به خدا و رسول رجوع میکنن؟ در موضوعیه یا حکمیه؟ انما المحصور فی هذه الفقره الامور التي يرجع فيها الى بيان الشارع. یورد دو الالله و رسولی. خب اون حصر شده در این فقره، اون اموریست که در اون امور به بیان شارع رجوع میشه. خب اون موقع بله اشکال ما برطرف میشه. آقای شیخ الرحمن ما به شما یاد دادیم چطور استدلال کن تا اشکال ما برطرف بشه، اون اشکال اولیه ما. فلا یرد اخلاله، پس اخلال به این استدلال وارد نمیشه، به این که به کون الفرد الخارجی المشتبه امرن را به انل سلاسه، چون فرد خارجی چه مشتبهه یه امر چهارم میشه برای ستا امور، و این انگار امام صادق علیه السلام نمیدونست یه امر چهارمی هم هست. میگیم نه میدونست. امام صادق علیه السلام در کجا بحث میکنه؟ در شبه حکمیه، اخلال الاستدلال، استشهاد. خب الان برگردی میگیم خب استدلالم بکن، یادم دادیم چطور استدلال کن. آقای من شما گفتید که حلال بین و حرام بین مربوط به کجاست؟ شبهات حکمیه است، چون در شبهات موضوعی ما حلال بین و حرام بین نداریم. نداریم یعنی چه؟ یعنی چم داریم یا اصلا نداریم؟ اینو برای ما تبیین کن. و اما ما ذکره من المانع، اما اونی که این شیخ الرحمنی ذکر کرد که مانعی هست لشمول نبوی لشبهت موضوعیه، چه این حدیث نبوی شامل بشه شبهه موضوعیه را، مانع هست. مانع چیه؟ من انه لا یعلم الحلال من الحرام الا علام الغیوب، خدای متعال حلال حرامو میدونه. من نمیدونم در بازار اینی چی میخرم واقعا حلال ملچه طرفه. قاعده ید میگه من بخر، ممکنه پیراهنی که از اون خریدم دزدیه، برای چون قاعده ید میگه ید اماره ملچیت بخر از اون. ولی واقعا حلال، حلال بینه، قسم بخورم حلال بینه نه.
اینم هم قارونن هم خدا گفته.
بله
هم
بارون
خدا گفته.
نه اونجا دیگه ببین، اونجا دیگه دست به دست نشد آخه، احتمال بدم دزدی شده.
نه اگه خدا نمیگفت ماهی دریا حلاله، شما نمیدونستی حلاله.
میدونه، به کار به اون نداریم چه. اونجا بحث واقعیه، اینجا بحث ظاهریه. در اونجا تون دست به دست نشده هنوز باره ها. من واقعش این است آب بارانی که خدای متعال مباح کرده مستقیما برداشتم، اینجا هم خدای متعال حلال کرده، اما حلال کردن آیا حلال ظاهری کرده یا حرام واقعی هم هست؟
این حال واقعی دیگه،
نه دیگه ممکنه دزدی باشه.
کدوم آب باران؟
از مغازه خریدم به همین خاطر میگیم اون حلال بیان این نیست. ما میگیم حلال بیان موضوعاتی داریم اونجا. و فیه اشکال شما اینه، این اورید عدم وجوده ما، اگر میخواید بگید که اصلا در موضوعات حلال بیان حرام بیان اصلا نداریم، کلن همه موضوعات الان میگن آخه مردم چرا اینطوری شدن، میگن چون همه چی میخورن؟ لقمه حرام میخورن. ندانسته دیگه، میگن همه لقمه حرام میخورن ندانسته، همین این عبارت نخبش اینه. میگن اصلا نداریم، یعنی همه لقمه حرام میخورن؟ میگن نه. ففیه ما لا یخفا، نه ما داریم، ولو نادرم باشه داریم. این آب باران اومده من آبو بخورم دیگه حلالم بینه، اموال مباح حلالم بینه، بس داریم. و این اورید ندرتهما، اگر بگید نه منظورمون نداریم نیست، منظورمون کم داریمه، خب ففیه، خب کم داشته باشیم، ان الندره، این قاعده اصولی است، ان الندره لا تمنع من اختصاص نبوی به نادر. ندرت سبب میشه که ما حدیث نبوی رو اختصاص ندهیم به اون نادر، فقط او بشه. لا من شمولی له، نه اینکه حدیث نبوی شاملش نشه. ما بحث شمول داریم، ندرت اونجا مانع نیست. احسن، مانع حمل نیست، مانع اختصاصه. بله معنا. خب علاوه این حرف شما هم، اصل حرف شما رو هم از ریشه قبول نداریم. ما حرام بیین در موضوعات زیاد داریم. خمر حرامون، این حکم یه دونه، میلیاردها خمر حرام در بیرون است. معنا دعوا کن الحلال البین من حیث الحکم اکثر من الحلال البین من حیث الموضوع قابلتون للمن، در حلال هاش هم قابلتون للمنعه، چون از لحاظ افرادی میخواد بحث کنه ها، از لحاظ مصداق میگه خب در حکم یه دونه است، در مصداق موضوع چی میشه؟
خیلی
میشه. بل المحرمات الخارجیه المعلومه اکثر به مراتب من المحرمات الکلیه. محرمات خارجی چه مثلا گوشت خوک، این به مراتب زیادتر است از اون محرمات کلی. محرمات کلی یه دونه میگی گوشت خوش حرامه،
یه شراب میگی حرام، ولی کلی ساقی داری.
احسنت، چل معلوم تحریمها. این تمام شد. ما با مرحوم شیخ الرعاملی اینجا یه مناقشه کردیم در استدلالش، حدیث تسلیس رو از دستش گرفتی. دقت کنید، این ایشون 7 تا دلیل آورده. برای چی؟ اصل بس از ذهنتون نره بیرون ها، برای تقسیمش. تقسیم چی بود؟ ایشون میگفت در شبهات موضوعیه براعتی، در شبهات حکمیه احتیاطی، یعنی به نفع اخباریین 7 تا دلیل آورده. الان ما 2 تاشو خونده ایم. یکی اون کل شیئن فیه حلالون و حرامون بود، دومی اخبار تسلیس بود، الان سومی. ایشون میگه ببینید، ما احادیثی داریم، شما خودتونم میدونید، در فقدان و نس و در تعارض و نسین احادیث داریم که احتیاط کنید. پس این دوتا داریم، فقدان و نس، چی؟ تعارض و نسین. این موضوعات رو چه نمیگه، فقط این دوتا رو میگه. اجماع رو هم بهش ملحق میکنیم، چون شبهه حکمیه است دیگه. این دوتا دیگه شبهات موضوعیه میره کنار. پس ما در کجاها چیز داریم؟ امر به احتیاط داریم، در فقدان و نس، در تعارض نس. خب شیخ میگه آقای من با اوچه تجر، با ایلا تجر. خب داریم، درسته، ما در مقابلش احادیث تخییرم داریم. آخه چرا اونا رو نگفتی؟ یعنی ما در بحث تعارض چند تا حدیث داریم؟ 2 گروه، هم احادیث احتیاط داریم، هم احادیث تخییر. تخییر یعنی براعت دیگه. خب چرا اونا رو نمیگی؟ در براعت هم احادیث احتیاط داریم، هم احادیث براعت داریم. پس ما 2 گروه احادیث داریم آقای شیخ الرعاملی، هر دو رو با هم بگو بل بس کنیم. یک طرف گزینش، یک طرفه خطاست. گزینش یک طرف، هر دو تا داریم. خب بعد میاییم با شما اون وقت میزه مذاکره. خب اینجا میزه مذاکره چجور اتفاق میفته؟ میگیم دوتا رو داریم و اینم ما اعتراف میکنیم عوض شما، احادیث شما از لحاظ تعداد زیادتره، اما یه مشکل داره، از لحاظ دلالت ضعیفتره. احادیث شما از لحاظ دلالت چرا ضعیفتره از لحاظ دلالت؟ اونو امروز نمیرسیم، فقط اینو بخونیم. یک گوش کن فعلا. ثم قال و منها ما ورد، اون احادیثی که وارد شده، من الامر البلیغ. ببین چقدر میخواد آب و تاب بده، امر بلیغ. یعنی میخواد بعضی ها مثلا وقتی صحبت میکنن تون صدا میره بالا، فکر میکنن مثلا استدلالی تر شده. اینم میگه امر بلیغ هست، به این چه به اجتناب ما یحتمل الحرمه. باید اونی که محتمل الحرمت است چیکار کن؟ اجتناب کن، احتیاط کن. و ما یحتمل الحرمه و الاباحه، اونی که محتمل حرمت و اباحه است در اونها اجتناب کن. یعنی هم احتمال حرمت میدی هم احتمال اباحه. خب این امر بلیغ چرا احتمال حرمت و اباحه میدی؟ به سبب تعارض الادله و عدم النص. دو تا منشأ داره. یعنی این احادیثی که ما داریم دو گروهن، بعضی هاشون در موارد تعارضن، بعضی هاشون در موارد چی هن؟ فقدان النص. خب و ذالک واضح الدلاله. خب فقدان و نص و تعارض شبهه حکمیه است، شبهه موضوعیه، حکمیه. به همه خاطر میگه دلالتش واضح هست بر شبهه خود حکم شرعی. پس ما چه میگیم شبهات حکمیه احتیاطی؟ به خاطر این حادث میگیم. اگول شیخ میگه خب یک طرفه چرا گزینش شردی؟ پس ما دلالت تخییر و توسعه، اون احادیثی چی دلالت میکنه بر تخییر و توسعه، مع تعارض در وقتی تعارض شد مخیری، تعارض شد در وسعتی، دقت کنید. این یک. و اون احادیثی چی دل على الاباحه مع عدم ورود النهی، اون احادیثی دلالت میکنه مباح است وقتی فقدان النص، عدم ورود النهی یعنی فقدان النص. این دو گروه رو چرا نیاورده ای؟ این احادیث بله ما اعتراف داریم که این احادیث از لحاظ کثرت افرادی کمه، و این لم یکن فی الکثره به مقدار ادله توقف و احتیاط. اینا از لحاظ کثرت به اون مقدار ادله توقف و احتیاط نیستن، ولی اینا هم هست. شما چرا اینها رو چشم پوشیده ای؟ گزینه شردی آخه، گفتی اینا رو داریم. خب اینا رو هم داریم آخه. خب الا اندل انصاف، یه مقدار انصاف دو مرحله‌ای داشته باش. یه مرحله انصاف گزینش نکن، دقت کن، یه مرحله انصاف گزینش نکن، همه ادله رو بیار. وهابیت مشکل شد این است، آیات متشابه رو گزینش میکنن، عقیده درست میکنن. به اخباریون میگیم گزینش نکن، هر دوتا رو بیار. این یه مرحله انصاف، مرحله انصاف دوم، بعد بررسی با هم مجموعی بکن. الا ان الانصاف ان دلالتها على الاباحه والرخصه، این ادله یعنی ادله ای که بر توسعه و اباحه دلالت میکنه، دلالت این اخبار بر اباحه و رخصت از هر این ظاهرتر است از دلالت اون اخبار بر وجوب اجتناب. خب چرا ظاهرتره؟ اینجا ممکنه به شیخ بگیم که شما هم که یه ادعا کردید آخه، با انصاف مسئله رو گذراندید. یه حاشیه اینجا هست، حاشیه شاگرد شیخ انصاری مجدد شیرازی، همون چه تحریم تنباکو رو. ایشون یک درس شیخ رو هم رسائل رو تصحیح کرده، رسائل رو شیخ انصاری داده، این کتاب رو او تصحیح کرده، بله. و همچنین یک رسائل رو حاشیه داره، خودش حاشیه داره. بعضی وقتا میگه استاد اینطور میفرمودن، بعضی وقتا اینجا وقت ازهریت رو اونجا توضیح داده، دیگه فرصتی نیست من بگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.